هدی محضر آقا بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین له الفدا صلواتی محبت بفرمایید. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء أبي القاسم مصطفى محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام ورزقنا البراءة من أعدائهم أجمعين. إن شاء الله که در دنیا و عقبا مورد توجه و عنایات حضرت ولی عصر ارواحنا فدا قرار بگیریم. صلواتی محبت بفرمایید. خب صبح همه عزیزان بخیر باشه. انشالله که خدای متعال بهترین ها رو برای همه ما مقدر فرموده باشه. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. همه خوبی ها، خیرات و زیبایی ها به دست خدای متعال. انشالله برای همه ما و خانوادمون، کشور عزیزمون، خدای متعال بهترین ها رو مقدر بفرماید. هر آنچه که شر و مصیبت، خدای متعال از اولیاش، از خوبان درگاهش دور می‌فرماید، از ما و فرزندان و عزیزان و کشور عزیزمون، رهبرمون، همه خدمتگزاران به اسلام دور بفرماید. صلواتی محبت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که ما را از یار و یاوران و اعوان و انصار حضرت ولی از ارواحنا فدا قرار بدن. صلواتی محبت کنید. مهمترین شؤون عاقبت به خیری انسان موضوع اطاعت و بندگی خداست در همه عرصه‌ها. این اصل مسئله است. اطاعت و بندگی خدا مهمترین عامل سعادت انسانه و این اطاعت خدا در مرام قرآن و در لسان خدای متعال در کتاب شریفشون تعابیر مختلفی و مصادیق متنوعی رو بیان فرموده که ائمه معصومین علیهم السلام، پیغمبر اکرم در رأسشون، ائمه معصومین، اولیا و انبیا در طول تاریخ حیات طیبهشون به این مصادیق بندگی اشاره کردن. دو سه جمله در همین موضوع محضر مبارکتون با توجه به وقتی هم که هست عرض بکنم. این ایام رو تبریک عرض میکنم. امشب مصادف هست با میلاد با سعادت آقا امام علی ابن محمد الهادی علیه السلام. نزدیک میشیم به عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم، مهمترین و افضل اعیاد الهی. انشالله خدای متعال حقیقتا این اعیاد رو بر همه ما مبارک بگردانه. مهمترین ایدی ما و پاداش خدای متعال به ما ظهور حجتش و خلیفه خودش بر همه بندگانش هست که انشالله از این گرفتاری ها و مشکلات مادی و معنوی انشالله خلاصی پیدا بکنن. گزارشی رو امام باقر علیه السلام نقل میکنن که وقتی جناب زلیخا مبتلا به اون مشکلات و گرفتاری ها شد، افرادی که باقی مانده بودن در اطراف زلیخا، حالا اون تعداد نفراتی که مونده بودن، یکی از اون افراد به زلیخا یه پیشنهادی داد، گفت جناب زلیخا یه پیشنهادی میدن، مردم دارن میرن پیش یوسف و از او دارن هدایایی میگیرن، کمک میگیرن برای حل مشکلاتشون و او هم کمک میکنه، دریغ نمیکنه. شخصیت یوسف چنینه که دستگیری میکنه از گرفتاران. پیشنهاد ما هم اینه که تو هم بشه یوسف برو، با توجه به مشکلاتی که برات پیش آمده. ایشون یه مکسی کردن و توقفی کردن، فکری کردن. در همین حین یه فرد دیگه یه مطلبی رو گفت، گفت زلیخا حالا که به شما پیشنهاد داده شده پیش یوسف بری، من میترسم شما بشه یوسف بری، ترسم حالا نسبت به گذشته شما و یوسف اتفاقاتی که افتاده شاید یه چیزی بهت بگه، یه طعنه‌ای، یه کنایه‌ای بهت بزنه، مثلا یه مقدار خراب بشه شرایط اون فضا، مناسب نباشه، نری بهتره. این حرف رو که اون فرد دوم زد، امام باقر علیه السلام میفرماد زلیخا یه جوابی داد، گفت تو به من میگی بشه یوسف نرم از ترس این که نکنه یوسف یه چیزی به من میگه، یا خدا نکده اهانتی به ما بکنه، تحقیری بکنه، منتی بذاره. اونقدی که من یوسف رو میشناسم، اونطور که من یوسف رو میشناسم، یوسف این کار رو نمی کنه. بعد برای حرفش یه دلیل میاره زلیخا، خیلی مطلب خوبیه. یعنی زندگی ما در مواجهه با مردم اگر محور خدا باشه، محور دین باشه، خیلی از مسائل حل میشه تو زندگی های ما، خیلی از مشکلات اصلا ایجاد نمیشه. اون مسئله مانع از ایجاد خیلی از مشکلات تو زندگی های فردی و اجتماعی و خانوادگی ما میشه. زلیخا به اون فرد گفتش که من اونقدی که یوسف رو میشناسم، یوسف خدا ترسه و خدا ترسی یوسف باعث میشه که من از او نترسم و آزار و اذیت او به من نرسه. همین یک مسئله، همین یک صفت در وجود نازنین این پیغمبر عظیم الشأن دیگران رو امن میکنه. اصل مهمه ها. ببینید الان در ایام انتخابات قرار داریم، یه بخشی از جامعه ما میخوان به یه گروه رأی بدن، یه بخشی به گروه دیگر رأی بدن، یه سری رأی نمیدن، یه سری بیتفاوتن، یه سری مرددن. یه گروهی از این افرادی که کاندید شدن یه ترسی در دل بعضی از افراد انداختن که اگر این حزب، این گروه، این جناح اگر سر کار بیان با دشمنان خدا مراوده میکنن و باعث تضعیف جبهه انقلاب اسلامی میشن، باعث از بین رفتن دستاوردهای ارزشی و انقلابی میشن، ممکنه خون شهدا پایمال بشه، ممکنه چنین بشه، بیت المال هدر بره، که این اتفاقات افتاده در سالهای گذشته. ببینید اگر کسی از خدا بترسه، فکر خیانت به خودش و جامعه به سرش نمیاد، فکر خیانت به سرش نمیاد. کسی از خدا بترسه دروغ دیگه نمیگه. کسی از خدا حساب ببره اصلا تصور هدر رفته بیت المال به ذهنش نمیاد، توان نداشته باشه نمیاد به عرصه کار. آقا نقش خدا اینقدر مهمه، مهمه دیگه. خدا رحمت کنه حاج آقای رئیسی عزیز رو، در دوره اولی که ایشون کاندید شده بود یکی از این منبری های تهران، حالا آقای علیرضا پناهیان، ایشون میگه ما تو مدرسه عالی شهید مطهری جلسه ای داشتیم آقای رئیسی، بعد این جلسات همین مناظره ها، اون دوره اول تقریبا 7-8 سال پیش شاید بیشتر، میگفت آقای رئیسی به خود من، میگفت آقای پناهیان داره نقل میکنه، میگفت آقای رئیسی به خود من گفت، جلسه بود، از جلسه داشتیم میومدیم بیرون، میگفت آقای رئیسی خدا رحمت کنه این بزرگوار رو، به من فرمودن که جناب آقای پناهیان، دیشب که ما تو جلسه مناظره بودیم به یکی از این آقایون من گفتم این حرفایی که شما زدی اینا تهمت به من بود، غیر واقع بود، اصلا اینا به وصله من نیست. این چه حرفایی بود شما زدید؟ حرفای سخیف و در معرض تهمت منو قرار دادید، دروغ به من بستید. اون آقا در جواب من گفتش که جناب آقای رئیسی، این جلساتی که ما میایم تو صدا سیما برای رأی جمع کردنه، به هر نحوی که ممکنه آدم باید رأی جمع بکنه، راست و دروغش دیگه مهم نیست. بعد این اصطلاح رو بعضی از شما شنیدید، رفع القلم، یعنی هر چی گفتی گفتی، خدا نمی نویسه. آقا اگر کسی از خدا بترسه جرأت نمی کنه همچین حرفی رو بزنه تو هر کسوتی که میخواد باشه. فردش مهم نیست، جناحش هم مهم نیست، جایگاه اجتماعی فردم مهم نیست. ممکنه یه آدم یه فرزند یه خانواده باشه، ممکنه پدر یه خانواده باشه، ممکنه پدر یه جامعه باشه، ممکنه چون فرق نمیکنه. این عبارتی که انسان هر کاری خواست بکنه برای رسیدن به یه هدف، کسی که از خدا حساب ببره جرأت نمیکنه چه کاری بکنه. به مولا الموحدین امیرالمومنین باهاش که صحبت میکردن در خصوص بیت المال و مناسب و حکومت و این مسائل، امیرالمومنین فهمید من حاضر نیستم یه پرکو از دهن یه مورچه بردارم، ظلمی که به او واقع میشه. چرا؟ امیرالمومنین در جواب میفرماید ترس از خدا، خدا اجازه به من نمیده، من نمیتونم این کارو بکنم، بعد نمیتونم پاسخ بدم. خدا اگر ملاحظه بشه، انسان دروغ نمیگه، انسان غیر واقع حرف نمیزنه، تخلف نمیکنه، خیانت نمیکنه. خب نیست دیگه تو جامعه ما میبینیم مردم گرفتار شدن به خاطر بعضی از آدما. بازم چپ و راستش مهم نیست اصلا. اون خود نوع فعل مهمه. زلیخا به اون فرد گفتش که من از یوسف نمیترسم چون یوسف از خدا میترسه. کسی که از خدا حساب ببره، خدا رو تو زندگیش ملاحظه بکنه، توجه به خدا بکنه، به کسی آزار رو میرسونه، شرش به کسی نمیرسه، خیرش به مردم میرسه، به دیگران ضربه نمیزنه، بعد زلیخا بلند شد، راه افتاد، رفت سمت دربار. به یوسف گفتن زلیخا آمده. زلیخا که وارد بر محفل و مجلس یوسف شد، یوسف رو با اون جلال و شکوه دید. دید اون کسی که تو خونش غلام بود، از بازار برده فروش ها خریدن و عاشق او شد و به واسطه عشقش به گناه داشت منجر و مرتکب می شد و او رو زندان فرستاد، کتک زدن، آزار و اذیت دید. بعد الان به چه جایگاهی رسیده؟ از کجا به کجا؟ این جمله رو یوسف زلیخا به زبان آورد. ببینید، الحمدلله الذی جعل الملوک، جعل العبد ملوکا یا جعل العبید ملوکا بطاعته و جعل الملوک عبیدا بمعصیته. این جمله زلیخا است. امام محمد باقر علیه السلام نقل می‌فرماید: خدا رو شکر می‌کنم اون خدایی که یه بنده‌ای که عبد بود، به ظاهر ذلیل بود، کوچک بود، برادرانش این رو به قیمت ناچیز، ثمن بخس، یعنی ناچیز، آقا ور ببر، هر چقدر دادی دادی، این یعنی ثمن بخس. من میرم این جنس رو بفروشم، میگم آقا چند می‌خری؟ میگه چند می‌فروشی؟ یا هر چی دادی دادی، هر چی دادی دادی، فقط اینو ببر، اینو ببر که این نحسه برا ما، شر برا ما، خوشیوم نیست برای ما، هر چی دادی دادی، این میشه ثمن بخس. اینجوری یوسف علیه السلام رو فروختن برادراش، فقط اینو ببرید، ببریدش، هر چی دادید دادید، این میشه ثمن بخس. یه فرد اینجوری رو خدای متعال توی فرایندی در مسیر بندگی قرار داد، شد عزیز مصر. چرا؟ لطاعته، بطاعته، بطاعت بندگی خدا. بعد در مقابل یه فردی که در مصر فرمان روا بود، حرفش برو داشت، همه حرفشو میخریدن، هر کاری میخواست میتونست بکنه. این فرد با همه عزت و جلال و شکوه به واسطه گناه و معصیت خدا شد خار و ذلیل و ناچیز و بیارزش، که خودشو بود. زلیخا خودشو میگفت، میگفت منی که همه کاره بودم الان با 4 تا غلام و کنیز دارم زندگی میکنم، هیچی هم ندارم، فقط به یه دلیل، معصیت خدا، گناه. این گزارش امام محمد باقر علیه السلامه. حالا قرآن چی گزارشی میده؟ در سوره یوسف، برادران یوسف با اون اتفاقاتی که افتاد، اولش آمدن و بعد رفتن مجدد آمدن، بنیامین رو آوردن، یوسف بنیامین رو نگرداشت، خودش رو به داداشش معرفی کرد، بعد این برادرها رفتن مثلا با پدرشون صحبت بکنن، مجدد برگردن، فهمیدن که این آقا یوسفه. بعد از جریانی که اتفاق افتاد یوسف رو شناختن، بعد از آنی که شناختن حالا میخوان وارد بر یوسف بشن. بعد از اون شناخت، قالوا اینک لانت یوسف، تو یوسفی؟ همونی که ما برادر ما زدیم و انداختیم تو چاه و کتکی زدیم، میخواستیم سرت هم ببریم و بکشیم و فلان، تو همونی؟ قال انا یوسف و هذا اخی، این برادرم، منم که یوسفم. از اینجا اصل جریان داستان خدای متعال شروع میشه، از اینجا شروع میشه. دو سه تا عبارت داره قرآن، خیلی زیباست. انا یوسف و هذا اخی من الله علینا، خدا منت بر ما گذاشت. از اینجا خدا محوری یوسف شروع میشه، من الله علینا، خدا منت بر ما گذاشت، این که من به اینجا رسیدم لطف خداست. شما تعجب میکنید؟ تعجب نداره که، این لطف خداست، محبت خداست. در اون مشکلات عدیده انقلاب اسلامی از اول انقلاب، بزرگترهای جلسه نشستن تو جلسه، از سال 57 تا الان حجمه ها، فتنه ها، حقه ها، نیرنگه ها، کودتاها، خیانتهایی که در این 45 سال انقلاب ما اتفاق افتاده کم نی، کمر یه نظام نه چند تا نظام رو میشکنه. یه رئیس جمهور عزیز ما، محبوب ما، از دنیا رفتن، شهید شدن، یه کشور محزون شد، کشور تکون نخورد، همه چی سر جاش بود. تو یه زمانی کشور ما دوچار تلاطمی بود که تو 4 ماه رئیس جمهور ما رو شهید کردن، نخست وزیر شهید کردن، رئیس قوه قضاییه شهید کردن، بهترین ها رو شهید کردن، وکلا، وزرا، این همه کشته دادیم ما، این همه ترور کردن، بمبگذاری کردن، منافقین از یه طرف، کومله از یه طرف، عراق از یه طرف، استکبار از یه طرف، نتونستن ستون خیمه انقلاب رو زمین بزنن. من الله علینا، خدا منت بر ما گذاشته، غیر از اینه مگه؟ لطف خداست، محبت خداست. خدا به این نظام توجه داره، با همه این مشکلات عدیده‌ای که دارید میبینید مسیرش رو طی کرده، با قدرت و سرعت داره میاد جلو. بعدش هم همین اتفاق میفته، خدا بازم کمک میکنه، بازم خدا کمک میکنه. تا حالا از بدترین مشکلات به گره های کور خدای متعال کشور ما رو رد کرده، عبور داده. الان که کشور ما در بهترین وضعیته، الهاز سیاسی در بهترین وضعیت، الهاز نظامی در اقتدار کامل قرار داریم، نیروهای مسلح ما عالی، توانمند، چرخهای اقتصادی و تولید ما داره میچرخه، داریم به دنیا صادرات پتروشیمی و محصولات دیگه داریم. من الله علینا، این منت خداست بر ما، این لطف خداست به ما. حالا 4 نفر 5 نفر یه حرفای گوشه کنار میزنن، زحمت انقلاب زیاد میکنن، مانع نمیتونن بشن. چرا؟ خدای متعال پشت قضیه است. خدا میفهمه، انسان میفهمه که خدا داره کمک میکنه، انسان میبینه که مورد کشور ما مورد نظر حضرت مهدی علیه السلام. امام حجت خدا حواسش هست. شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی اون مرد مجتهد عالم وارسته مهذب عارف، ایشون میگفت وقتی این روس‌ها آمده بودن ایران، کمونیست آمده بود ایران، تصرفاتی رو داشتن در ایران، این داستان مثلا مال شاید 100 سال پیشه، بله کمتر یا بیشتر، گفت در اون زمان خیلی ما ترسیده بودیم نکنه کشور کلن مستعمره روس بشه. بعد ایران هم وسعتش مثل الان که نبود، این کشورهای در قرقیزستان و تاجیکستان و ارمنستان و آذربایجان اینا همه جزء ایران بودن، بحرین جزء ایران بود، در بعضی از مناسبات امارات جزء ایران بود، اینا هم ایران بودن، عبدی بخش از افغانستان ایران بزرگ بود، نه شکل وسعت الان. ایشون میگه ما خوف اینو داشتیم که نکنه ایران مستعمره 100% مستعمره روس بشه. میگه من متوسل به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام شدم. خب حالات عجیبی داره ایشون، عاشق حسن علی خودکی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، متوسل به امام رضا شدم، متوسل به حضرت ولی یأس ارواح نافدا شدم که به من فرمودن تا وقتی که شما متوسل به ما هستید، متمسک به ما هستید، ولایت ما ائمه معصومین تو کشور شما هست، شما خیالتون راحت باشه، ما اهل بیت شما رو حفظ میکنیم، ما خودمون شما رو حفظ میکنیم. حفظ نکردن؟ حفظ نکردن تا الان آقا؟ حفظ کردن، بعدش هم حفظ میکنن، بعدش هم حفظ میکنن. این توسلات شما، توجهات شما، تهجد شما، خیرخواهی شما نسبت به مستضعفین عالم، اینا رو خدای متعال میبینه. نیات شما، قلب شما، رفتار شما مردم مؤمن رو خدای متعال میبینه. خیرخواهی شما و دلسوزی شما رو نسبت به هم و نسبت به مظلومین عالم رو خدا میبینه، خدا کمک میکنه. یا آقای سنام، آقای تیجانی، دکتر تیجانی، ایشون سنی بود، سالها شیعه شده، یک عالم بسیار توانمند در دفاع از مکتب اهل بیت، خیلی توانمنده، اهل تونسه، دکتر تیجانی. حتما افرادی که اهل مطالعه هستن کتابای ایشون رو بخونن، خصوصا این کتاب ثم اهتدیتو، آنگاه که هدایت شدم، خیلی کتاب خوبیه، حتما کتاب رو بخونید. خود ایشون ادعا داره، میگه این کتابی که من نوشتم در اثبات ولایت امیرالمومنین و ائمه معصومین علیهم السلام، از آیات روایات و حکایات استفاده کرده، حکایاتی که خودش از خودش نقل میکنه، با علمایی که من مناظره کردم، مباحثه کردم و اونها رو من متقاعد کردم که شیعه بشن، از این قبیل داستانها نقل میکنه، داستانهای ملموس واقعی و حقیقی و کاربردی که آدم متقاعد میکنه نسبت به اهل بیت، موضعش موضع اهل بیتی و الهی بشه. ایشون میگه این کتاب رو من به هر عالم سنی متعصب میدادم، این کتاب من افکار اون عالم رو به هم میریخت. چون خودم سنی بودم، رفقای از علمای اهل سنت خیلی زیاد داشتم، با هیچ کدومم قهر نکردم. بعد استناد میکنه به این کلام امیرالمومنین که آقای ما میفرماید هزار دوست، بگید هزار دوست، کم یه دشمن زیاد. میگه این کلام آقامون امیرالمومنینه، هزار دوست کم یه دشمن زیاد. میگه من با هیچ عالم سنی دشمنی نکردم، با همشون رفاقت داشتم، رفاقتمو نگه داشتم، متقاعدشون کردم که برگردن به سمت مکتب اهل بیت. چقدر من از این علما رو من شیعه کردم، از همین مسیر دستاوردهای بسیار خوبی داشتم به توجه امیرالمومنین علیه السلام. با یه عالم سنی بود، این داستان مال دو سه ماه گذشته است، میگه کتابمو دادم بهش، گفتم فلان این کتابم رو یه ورق بزن، گفت میخوام من شیعه بشم. میدونست، گفتم حالا بد نیست این کتاب رو بخونی، کتابم رو گرفت. دو ماه بعد از این جریان من دیدمش. گفتم فلانی کتاب ما رو خوندی؟ گفت نه. گفتم بی انصاف، این کتاب هر کی کتاب منو میگیره دو شبه کتابو میخونه، انقدر من شیرین نوشتم، انقدر این کتاب رو من خوب نوشت جذاب نوشتم، هر کی این کتابو شروع میکنه دو شب یه شبه بعضی تموم کردن. تو بعد از دو ماه یه ورقم نزدی؟ گفت نه ورق نزدم. گفتم چرا؟ گفت هدفت از خوندن این کتاب مگه شیعه شدن من نبود؟ گفتم که بله. گفت خب من شیعه شدم دیگه. یه عالم متعصب ها که هیچ جور زیر بار نمیرفت. گفتم حقیقتا شیعه شدی؟ گفتم گفت آره. گفتم بدون این کتاب؟ گفت آره. گفتم محاله، کسی تو رو نمیتونه شیعه بکنه، انقدر سفتی در مکتب اهل سنت. گفت نه من شیعه شدم. گفتم چطور؟ گفت غزه منو شیعه کرد. گفت غزه فلسطین منو شیعه کرد. ببینید دست خدای متعال تو عالم هست، حفظ میکنه، نگه میداره، کمک میکنه، معاونت میکنه. اون دلهایی که متوجه مظلومینه خدا اونا رو تقویت میکنه، قدرت میبخشه، چون نگاه الهی و توحیدیه. من الله علینا، این منت خداست. شما ببینید در دنیا چقدر سر صدا کرده این داستان فلسطین و غزه. کجا در طول تاریخ بشر اینقدر انسان‌ها متوجه مظلومین می‌شدند؟ همه سرشون تو کار خودشون بود. مهمترین دانشگاه امریکا دانشگاه کلمبیاست. تو این دانشگاه سیاستمداران امریکایی تربیت میشن. یکی از مهمترین دانشگاه‌های امریکا که سیاستمداران، وزرا و دولتمردان کشور امریکا تربیت میشن اونجا که اینا در آینده بشن مهمترین سیاسیون، رجال سیاسی امریکا، دانشگاه کلمبیاست. این دانشگاه به خونخواهی مردم فلسطین قیام کردن. ببینید افرادی رو که گزینش میکنن برای رجال سیاسی دولت امریکا، این آدما در این دوره جوانیشون خونخواه مردم فلسطین شدن. کار کیه؟ من الله علینا، خدا. خدا دلها رو بیدار میکنه. اون عالم سنی میگه من این صحنه وحشتناک اسرائیل با فلسطین رو دارم میبینم. یه مش آدمای کفتار صفته بی همه چیز نامرد پسته به تمام معنا یه گوشه طرف وایسادن، یه مش مردم مظلوم بی دست و پای از همه چی محروم، حتی خوردن یه آب آشامیدنی محروم، اینا این وسط وایسادن با تمام تجهیزات نظامی دارن اینها رو میکشن، قتل عام میکنن، به انها مختلف به اینا تعرض میکنن، به جنازه اینها متعرض میشن. از یه طرف میبینم یه گروهی دارن از این مردم مظلوم دفاع میکنن. کی داره دفاع میکنه؟ حکام نامرد عرب وایستادن دارن نگاه میکنن. آقا خدا اگر تو یه جامعه ای ظهور داشته باشه، اگر در وجود کسی خدا باشه، نگاه توحیدی باشه، این اتفاقات رقم نمیخوره، در حد پایینش هم همینطوره. تو همین مناظرات که شبها دارید میبینید، کسی اگر از خدا حساب ببره حرف غیر واقع نمیزنه، برای رأی جمع کردن هر کلامی رو به زبان نمیاره، خدا رو ملاحظه میکنه، میگه من رأی بیارم یا رأی نیارم، قلوز که متوسل به دروغ بشم که من رأی نیارم، حزب من رأی نیاره، نیاره. اما قرار نیست من دروغ بگم، غیر واقع بگم، خدعه بزنم. خدا، نقش خدا اینطوره، دین نقشش اینه. میگه من دیدم یه گروه از بندگان خدا وایستادن دارن از این فلسطینی ها دفاع میکنن، به ضررشون هم در موارد سیاسی دیپلماتیک داره تموم میشه، حجمه ها بر اینها هست، اما وایستادن، خون میدن، کشته میدن، هزینه میکنن، ولی وایستادن، محکم وایستادن. حکام نامرد عرب فقط دارن نگاه میکنن، کمک نمیکنن، از طرفی اسرائیل رو دارن کمک میکنن، تجهیزات میدن، پول میدن، از موقعیت های خودشون دارن استفاده میکنن. من دیدم خدای این صحنه حق و باطل رو آدم داره میبینه. یک تصویری خدای متعال در این دنیا کشیده، حجتش هم تمام کرده. یک طرف انسانهای نامرد صفاک خونریز، یک طرف مجاهدین در راه خدا. و تنها فرقه ای، گروه و حزبی که دارن از این مظلومین عالم دفاع میکنن در برابر مستکبرین، فقط مکتب علی ابن ابی طالبه. شیعیان علی ابن ابی طالب، شیعیان ائمه معصومین علیهم السلام، بقیه مکاتب و مذاهب همه وایستدن نگاه میکنن، از ترسشون جرأت ندارن حرف بزنن. اما یک گروه شجاعانه مثل شیر وایستادن دفاع میکنن، جانانه دفاع میکنن. هر روز هم دستاوردهای جدیدی دارن. معلومه این مکتب حقه. میگه من این که یک عمر در مکتب باطل اهل سنت بودم، الان گرویدم به مکتب علی ابن ابی طالب. این مکتب معلومه حقیقت داره. این مکتب زنده است. این مکتب پویاست. این مکتب منجی و نجات دهنده است و ناجیه. مکاتب دیگه همشون پوسیده و پوشالی هن، برای منافع خودشون هن. من الله علینا، خدا منت میگذارد بر بندگانی و اونها رو احیا میکنه برای حقیقت انسانی و حقیقت دین. یوسف به برادراش فرمود من الله علینا، خدا بر من منت گذاشت، این فرایند رو ایجاد کرد. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. کسانی که دو تا ویژگی داشته باشن خدا اجرشون رو ضایع نمی‌کنه. پیام یوسفه در قرآن، تقوا و صبر. تقوا و صبر. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین رو ضایع نمی‌کنه. اون چه که در مکتب اهل بیت در این دوره آخرالزمان تکلیف ما شیعیان اهل بیت همینه. خدای متعال در تعریف و تمجید یوسف میفرماید انه من عبادنا المخلصین. مخلصین، کسانی که خالص شدن. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در حدیثی میفرماید مخلصی شیعیان منن. یوسف شیعه من علی ابن ابی طالبه، امیرالمومنین میفرماید مخلصین شیعیان منن. تکلیف شیعیان علی ابن ابی طالب چی آقا؟ قرآن تکلیف مشخص کرده انه من یتق و یصبر. در دوره آخرالزمان تکلیف ما چیه؟ در دوره غیبت انه من یتق و یصبر. تقوا میخواد، صبر میخواد. انسان خدا رو ملاحظه بکنه در همه عرصه ها. کسی که صاحب کارخانه ایه، کسی که مدرسه، کسی معلمه، کسی که ساخت و ساز میکنه، میکانیک، بناس، معمار، هر کی در شأن خود، جایگاه خود، شؤونات اجتماعی داری تقوا رو ملاحظه بکنه آدم، خدا رو در نظر بگیره. خانم هایی که شاغل نیستن تو خونه همسرداری میکنن، فرزندداری میکنن، در پرورش فرزند و در همسرداری خدا رو ملاحظه بکنن، صبور باشن. تو شرایط اقتصادی که همه گرفتار شدیم تقوا میخواد، صبر میخواد، آدم توجهش به لطف خدا باشه. منت خدا همیشه بر سر ما بوده و هست. خدا به ما نظر داره، توجه داره به بندگانش، خدا بندگانش رو دوست داره. خدا اونهایی که در ذیل توجهات مولاشون هستن، اونهایی که با ولایت و محبت اهل بیت زندگی دارن میکنن، بیشتر مورد توجه خدای متعال هستن. اکان بالمؤمنین رحیما. قرآن میفرماد اونایی که در زیر چتر ولایت اهل بیتن خدا به اونا نظر بهتری داره. مؤمنین رحیما، نظر ویژه داره. الان دای ندبه میخونید وندر الینا نظرتن رحیما. رحیما یعنی نگاه ویژه. کیا خدا بهشون نگاه ویژه میکنه؟ کسانی که زیر چتر ولایت محمد و آل محمدن. خب چند دقیقه اشعاری رو در مدح امیرالمومنین بخونم، هرچند امشب شب امام هادی علیه السلامه، اما این ایام منسوب به امیرالمومنینه. شما هر جا گوشه کنار تهران رو میبینید، شهرستان ها رو میبینید، خصوصا تهران رو میبینید، مردم دارن آماده میشن برای جشن امیرالمومنین. انشالله همچین جشنی مثل محرم که چندی ماه بعضی آمادگی ایجاد میکنن، مهیا میشن برای عزای سید الشهدا، مردم آماده بشن برای جشن امیرالمومنین. کل دنیا متوجه امیرالمومنین بشه، اون روز رو ببینیم انشالله. روزی بیاد عید قدیر خم عالمگیر بشه، فراگیر بشه، همه دنیا مردم برن به سمت ولایت امیرالمومنین انشاءالله. شمس جمال امیرالمومنین امام هادی علیه السلام صلوات محبت کنید. و عجل فرجم شخصیت ممتاز جهان است علی، اول صبح جمعه علی علی گفتن قشنگ. آقا ایشالله همچی جمعی تو حرم مولا بشینیم، تو حیات حرم مولا بشینیم، اونجا علی علی بگیم ایشالله به زودی زود. شخصیت ممتاز جهان است علی، حاکم به زمین و آسمان است علی، در روز قدیر خم پیامبر فرمود مولای مولای تمام انس و جان است علی، یا علی علی یا علی. ماشاءالله به این جمعیت زن و مرد، علی یا علی علی یا علی علی یا علی. بنویسید مرا بنده سلطان نجف، بنویسید مرا بنده سلطان نجف، بنویسید که عالم همه قربان نجف. ما قباریم قباری ز خیابان نجف، بنویسید علی را گل گلدان نجف.
بر مولای صلوات
من علی را به خدا راز خدا می دانم، ولی الله شده منصب آقا جانم. ها علی بشر کیف بشر، می خوانم به هوای حرمش ابر پر از بارانم. جان عالم به فدای شه مردان نجف.
صلوات
نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد،
علی جانم،
نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد، ناشر حکم ولایت به ولی می نازد،
بنازد به علی شیعه ندارد عجبی، عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد. علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی. ماشاءالله به این جمعیت ها. علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی. علی در عرش اعلا، علی نظیر است، علی بر عالم و آدم امیر است، به عشق نام مولایم نویسم، فقط حیدر امیر المؤمنین. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. تعجیل در فرج مولامون حضرت ولی از ارواح و نافدا، سلامتی رهبر عزیزمون، سلامتی و نصرت همه سربازان و خدمتگزاران به اسلام و قرآن، جبهه مقاومت، پیروزی رزمندگان اسلام در فلسطین، نابودی و اضمحلال استکبار و صهیونیسم. انشالله در این انتخابات آتی کشور ما مثل همیشه سربلند و سرفراز بشن. دشمنان ما ناامید و ناکام، سه تا صلوات بفرستید.